بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دلیل چهارم بود که روایت عبدالله ابن ابی یعفور هست که در قالب کلماتی که در باب عدالت هست این روایت محل بحث قرار گرفته و مورد استشهاد قرار گرفته. این روایت همونطور که عرض شد دارای دو سنده، یکی در من لا یحضر الفقیه از صدوق و دیگری هم در تهذیب از مرحوم شیخ. سند مرحوم صدوق به این شکل بود که مرحوم صدوق از عبدالله ابن ابی یعفور نقل میکنه روایت را و بعد در مشیخه سند را به این شکل ذکر کرده که ما کان فیه عن عبدالله ابن ابی یعفور فقد رویتو عن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی رضوان الله تعالی علیه و رضی الله عنه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابی عبدالله برقی عن ابیه عن محمد ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن عبدالله ابن ابی یعفور. در این سند گفتیم دو نقطه بحث وجود داره، یکی در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قمی است. راجع به این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی عرض شد که توثیق خاصی را ما شاهد نیستیم. وقتی که به کتب رجالی متقدم که همون عمدتاً اون چهار منبع اصلی است مراجعه کنیم، در باب احمد ابن محمد یحیی العطار توثیقی نمیبینیم. خب در حالی که ما نیاز به توثیقی داریم، اما همیشه در رجال باید به این توجه داشت که به صرف نیافتن توثیق خاص نمیشه از کنار اون عبور کرد، بلکه بایستی رفت به سمت از شبت که مسیرهای دیگر و اونام را مورد توجه قرار داد. یکی توثیقات عامه است و یکی هم شواهدی است که میتواند در مورد یک فرد و راوی جمع بشه و شواهد خاصی در مورد اون راوی میتواند جمع بشه. بنابراین این توثیقات عامه و شواهد خاص در باب یک راوی این چیزیست که باید توجه بشه، یا به عبارت دیگه ما توثیق را همونطور که در کلیات رجال ملاحظه کردید دو نوع داریم، یه توثیق خاص داریم یک توثیق عام. و توثیق خاص هم دو نوعه، یک توثیق تصریحی و آشکاری است که در کتب رجالی آمده و دو نوع دیگر توثیقاتی است که با شواهدی درباره یک شخص می شود به اطمینان در باب وثوق او رسید. پس توثیق شخص و احراز توثیق شخص از دو طریق میسره، توثیق خاص و توثیق عام. توثیق خاص هم به دو نوع متصوره، توثیق مصرح در کلمات رجالیین و توثیقی که غیر مصرحه از طریق شواهدی که در باره شخص و پیرامونی شخص جمع میشه ما میتوانیم به اون برسیم. توثیقات عامه هم که قسم دومه که عرض کردیم، که اونم حالا توثیقات عامه هم انواع و اقسامی داره، در جای خودش روشن و این هاست، بعضی محل وفاقه بعضی اختلافه. خب احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قمی توثیق خاص مصرح نداره، بنابراین باید بیایم به سمت این که ببینیم توثیقات خاصه‌ای که استیادی است و استکشافیه با دلالت‌های غیر مصرح پیرامون او ممکنه باشه اون را ببینیم، و یکی هم ببینیم توثیقات عامه. خب عرض شود که اجمالاً هم دیروز ما اشاره کردیم، ما عمده این هفش وجهی که برای توثیق آقای احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی نقش شده، عمده اونها به شکل مجزا و مستقل مورد مناقشه میدانی، ولی به نظر میاد که جمع اینها میتواند یک اطمینانی بیاره. یک به یک این شواهدی که در توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نمیشود مورد اعتماد قرار داد، اما به یه شکلی در هر کدام یک جهت ترجیحی وجود داره و از باب تجمیع ظنون در کنار هم ممکنه کسی را به یک اطمینانی برساند. اما وجوهی که عرض کردیم دیروز، چیا گفتیم اینا که دیروز، حالا من چی؟ ترزی و عرض شود که شیخ الاجازه و از مشایخ بودن اینها بود، که این دوتا وجهی بود که ذکر کردیم. منتها در باب این که از مشایخ نجاشی باشه در یکی دو جا یا سه جا، بله همه داریم عرض میکنیم دیگه، بله، اون در کلام مرحوم آقای خویی که ملاحظه بکنید اونجا آمده اشکال قصه. مرحوم نجاشی در باب مرحوم مشایخ مرحوم نجاشی دو قوله. یک قول اینه که مشایخ نجاشی توسط نجاشی توثیق شدند و به چند کلام ایشون تمسک شده در کلیات علم رجال ابتدای همون جلد اول معجم آقای خویی و سایر کتب رجالی آمده. یه چند فرازی از مرحوم نجاشی وجود داره که از اونها کسانی استفاده کردن توثیق اساتید ایشون و مشایخ ایشون را، که این به لحاظ کبروی یک نظر اینه، گرچه بعضی هم در اون مناقشه کردن ولی جمعی هم این را قبول دارن. این به لحاظ کبروی که مشایخ نجاشی را عده زیادی قبول دارن به استناد بعضی از اقوال خود ایشون. اما حالا از اون بگذریم، از این کبرا فرض بگیریم که این کبرا را قبول بکنیم، در مورد احمد ابن محمد ابن یحیی العطار مرحوم نجاشی غالبا با یه واسطه ای از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار قمی نقل میکنه، معمولا با یک واسطه از احمد نقل میکنه. اما در یکی دو جا یا سه جا، بله سه جا بود، آره فکر میکنم سه نقطه است، در حالا دو یا سه مورد هست که بر خلاف بقیه موارد که یه واسطه بین نجاشی و احمد ابن یحیی محمد ابن یحیی هست، مستقیم نجاشی از اون نقل کرده. مرحوم آقای خویی اینا خدشه کردن که از لحاظ تاریخی خیلی بعیده و تاریخ و سال اوناش هم در آوردن که احمد بن محمد بن یحیی العطار کی فوت کرده، نجاشی کی متولد شده، کی وقت حداقل تو 30 سالگی، نزدیک 30 سالگی وقت نقل حدیث و روایتش بوده. بعد این ارشاد که در صورتی می شود گفت که نجاشی از احمد نقل میکنه که مثلا احمد 120 سال عمر کرده باشه تا از لحاظ تاریخی بتواند مستقیم نقل بکنه، و معمر بودن بالای 90 سال و اینها 90 100 اگر کسی بود معمولا در چی نقل میشه و اشاره میشود که این آقا از معمرینه. یعنی اگر کسی 120 سال 30 سال عمر کرده باشه این معمولا میگن که این آدم عمر طولانی اینجوری داشته، در حالی که راجع به احمد بن محمد اینجور چیزی نقل نشده. رضا آقای خویی این دقت رو کردن که نقل مستقیم نجاشی از احمد بن محمد بن یحیی العطار قمی مستلزم این است که احمد بن محمد یک عمر 120 ساله داشته باشه و از معمرین به شمار بیاد، و اگر از معمرین بود اشاره می شد لوکانه لعشیر الی لبانه، در حالی که اشاره به این مسئله نشده، ولذا این دیگه مستبعده، این اعتبار با این مساعد نیست که مستقیم از اون نقل بکنه. از این جهت به لحاظ صغروی شیخ بودن احمد بن یحیی برای نجاشی محل تردیده، ولی اون یکی دو جایی هم که نقش شده احتمالا مثل بقیه موارد، یعنی اون در 20 مورد دیگری است که با واسطه نقش شده و یک اشتباهی رخ داده. این فرمایشی که از ایشونه. در هر صورت حالا احراز این نقل مستقیم دشواره و از این طرف مشایخ نجاشی بودنش این خیلی قابل قبول نیست، علی‌رغم این که البته در دو یا سه جا نجاشی در کتاب موجودش هم هست که از احمد بن محمد نقل میکنه، ولی این نکته نسبتا ناسازگاری تاریخی یه مقدار مانعه. مگر اینکه بگیم که مثلا نجاشی در 15 سالگی نقل کرده از او و او هم مثلا حالا صد و خورده‌ای داشته یه همچین چیزی، احتمالش منتفی نیست ولی چندان قوی نیست. چی؟ نه مجهول که، احمد بن محمد یا آقازاده بوده روایت نکرد، پدرش فکر میکنم در مورد پدرش داره که حالا آقازاده البته خیلی مثبت نیست از جهت که پدرش محمد بن یحیی عطار قومی فکر میکنم که در 4-5 هزار روایت قرار داره، نیجو نیست؟
اما
میدونم بله، علتش اینه که ببینید بله خب بله اون کمینه، نه ایشون چیز دیگه داره میگه. نه حالا نه این نکته شون یه نکته ظریفیه اتفاقا، خیلی چه نمیگه، میگه یه وقتی این میگه یه وقتی هست که یه کسی مورد یعنی تاریخش بیان شده، احوالش ذکر شده و معمر بودنش ذکر نشده، این یه مقداری خب قوی تره این استدلال، پس معمر نبوده. اما یه کسی اصلا خیلی بهش توجه نشده، همین از کنارش عبور کردن، شاید هم یه مقدار تحت شعای پدرم بوده، در ذیل پدرش دیگه همینجور ازش عبور کردن رفته دیگه. خیلی میخواد بگه که ممکنه کسی بگه که این عدم اشاره به معمریت کی کاشف از اینه که معمر نبوده، وقتی که متعرض حالش شده اند و ذیل شرح احوال و ترجمه او نگفته اند که معمره. اما اگر کسی خیلی نپرداختن به احوال او، اینجا اون قاعده به این قرصی اونجایی که بهش پرداختن نیست، اینو میخواد بگید؟ این اگه میخواد بگید این بخواد بگید این حالا نمیگم این درسته به معنی که با این میشه قصه رو تمام کرد، ولی اینم یه نکته ایست که یه مقداری ممکنه به این قرص و قاطعی که بگیم نه حتما این سجایی که نجاشی از احمد نقل کرده غلطه، به این قرصی ممکنه بگیم نه. منم عرض کردم که این یه وجهشه که یه نکته ایست که تا حدی اون نفی قاطع مرحوم آقای خویی را یه مقداری سستش میکنه. این یکم اونی که من عرض کردم که ممکنه حالا تو جوانتری این چند مورد نادرش، اون وقتی بوده که جوانتر بوده، مثلا حدود 20 ساله بوده مثلا نقل کرده نجاشی، و اونم وقت معمریت خیلی بالای 100 دیگه نمیخواد مثلا، یه همچین چیزی. بنابراین اینم وجهی که در واقع این وجه سوم میشه دیگه که از مشایخ نجاشی بودن رو جدا بکنیم به عنوان وجه سوم بهتره. پس وجه سوم این شد که از مشایخ نجاشی است، در 2 یا 3 مورد نجاشی از اون نقل کرده و مشایخ نجاشی هم معتبرند. این وجه سوم شد. آقای خویی اشکال کردن که از لحاظ زمانی و تاریخی نقل نجاشی از محمد احمد بن محمد مستلزم معمر بودن احمد است و اگر معمر بود ذکر می شد بنابراین معمر نیست. پس این نقل مستقیم یک اشکالی درشه، یک غلطی اتفاق افتاده در نسخه و نوشتن اونها. این ضمن این که حالا اون کبروی اون بحث مشایخ نجاشی هم بعضی محل اشکال قرار دادن، ولی خدای خویی اونا ظاهرا قبول دارن. منتها ما اینجا دو نکته عرض کردیم که ضمن این که نکته و تحلیل آقای خویی تحلیل خب نسبتا درستیه، اما در حد یه تحلیل نسبتا با یه ظن قوی است، ولی در این حال بگیم اطمینان داریم که نه به این شدت هم شاید نباشه، به خاطر این نکته‌ای که حالا یکیش من عرض کردم، یکیش هم حالا این چیزیست که ایشون هم میگن، تا حدی میتونه اینها از اون قاطعیت نفی نقل نجاشی از احمد ما را بیرون بیاره. بگیم ظن به این هست که نه اینجور نقل نیست، ولی حالا اطمینان داریم که نیست. برای زیاده فعل جمله یک احتمال نه نشغولیه، احتمال نسبتا متنابهی در مورد نقل نجاشی از احمد همچنان باقی میمونه. ما نه اون طور قضاوت میکنیم که به قاطعیت بگیم این نمیشود، اطمینان داریم که نیست، و از اون طرف هم به قاطعیت نمیتوانیم بگیم بله نقل کرده. ولی زو به عنوان یه احتمال نسبتا قابل قبول میمونه، بالاخره در دو یا سه جا در متن کتاب نجاشی از اون نقل کرده، و اینکه اینو حمله بر غلط بکنیم خلاف اصله. منتها نمیشود به این اطمینان البته داشت. طبیعیه بله. نه نه اثبات نمیتونیم بکنیم. حالا اونا همه روی ببینید لوکان لبان اگر معمر بود بایستی گفته بشه، این درسته، این قاعده است. یعنی علل قاعده آدمی که روایات متعدد داره و عمر زیادی کرده معمولا میگن، نگن تقریبا آدم میگه نه. یه جایی آدم اطمینان پیدا میکنه، متو یه جایی نکاتی در حاشیه قصه است که نمیتونه آدم به اون اطمینان برسه. حالا تاریخاشو که معلوم ننوشتم، همرام نیست، ولی اگر نجاشی مثلا توی حدود 20 سالگی اونا بگیم داره نقل میکنه،
احمد حدود مثلا 300 تولد شده، نجاشی هم مثلا حدود 400 باید هم باید این محدوده نقل چیز رو کرده باشه.
یه سال
سالی
باید
شما اون کرده باشه که نجاشی به اون سن چیز بسیده. بله. یه مقدار بود توی طبیعت قصه و امالا تو رجال اینا رو محاسبه نمی کنن این اندازه و عملیات رو حساب میکنن.
بله وقتی دارن تعیین طبقات رجال میکنن. بالای 100 سال که کسی برد و معمولا میگه با کان من المعمر، کان معمرن. معمولا اینطوره.
مصدرش. شما فرمودید که مشیخه باعث در واقع اگه مشیخه صدوق باشه باعث اعتبار میشه، اگه مشیخه یا مشیخه باشه چی؟
نه
چون اعتماد کرده دیگه وقتی که صدوق اعتبار ببینه این مشیخهش بعضی آدم
زید نه 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 اینا همه دلیل میخواد که خب بنای بر حفظ روایات بوده، نقل میکرده، میگفته این سلسله سند روایت رو نقل میکرده. نه البته در مورد صدوق الان میگیم اون راجع به خود من لا یحضر یه قولیه که میگه مثل کافی همش معتبره، اون حالا جدایی از این بحثه. اینم سه که مشیخه صدوق بودن، شیخ صدوق نجاشی بودنه. چهارمین شاهدی که اینجا ممکن است اقامه شود تصحیح علامه است در خلاصه. همونطور که مستحضرید ما در کتب رجالی دوره متأخرشون بعد از اون 4-6 منبع اولیه که 4 مفصل و خیلی مهمه، در قرون بعد ما 2-3-4 کتاب داریم که اونا اهمیت داره. یکیش خلاصه مرحوم علامه است که مال قرن 6 و 7 این هاست دیگه. خب مرحوم علامه به عنوان شاهد چهارم نه گفته شده که خب علامه ایشون را توثیق کرده، تعبیری داره ظاهرا ثقتون در مورد همین احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی، این هم شاهدی دیگه. اما این شاهد هم همونطور که مستحضری دیگه غالبا بزرگانی از قبیله های خویون ها اون رو نفی میکنن و میگن که این توثیق و تضعیف هایی که در منابع دست اول نباشد و در منابع دست دومی که مال قرن 6 و 7 وجود داشته باشد، اینها دیگه توثیق و تضعیف هایی چیه؟ اجتهادی خودشه. توثیق و تضعیفی ما میپذیریم که از متقدمینی باشه که بگیم انحسن دارن نقل میکنن، و الا توثیق و تضعیفی که حالا مرحوم آقای خویی یا هر بزرگ دیگری نشسته خودش اجتهاد کرده گفته که بر اساس این شواهد و قرائنی که اجتهادیه نه انحسن باشه، این به درد خود مجتهد میخوره، برای دیگران یه ارزشی نداره. استنباطات رجالی مثل استنباطات فقهیه، برای یک مجتهد و صاحب نظر دیگر ارزشی نداره. اونی ارزش داره که توثیق و تضعیف منبعث از حس و فضایی باشه که حالا یا خودش حس درک کرده یا شیاع وجود داره و اطمینانی وجود داشته که حالت حس یا قریب به حس برش حاکم بوده، این ارزش داره. به عبارت دیگه در شهادت بر وثوق و ضعف مثل بقیه شهادات، مثل بقیه اخبارات، اگر انحسن باشه ارزش داره، و اما اگر انحدسن و اجتهادن باشه این ارزشی نداره. و خیلی کسی خوشبین باشد و مشکلات رو رفع و رجوع بکنه، اون میگه نجاشی و شیخ و اینا اخباراتشون و شهاداتشون انحسنه، خیلی کسی بتونه اونا رو خوب حل بکنه که همونجاش هم یه مشکلات خیلی جدی وجود داره. اما اینکه بیایم 6-7 قرن بعد بگیم که این خبرش و این شهادتش که میگه این ثقه این ضعیفه، در حالی که تو منابع اول هم نیست، او گفته، علامه گفته بعد از چند قرن، این بگیم که بله یه خبر حسی داشته یا شیاعی بوده و بنابراین این میشود مورد اعتماد قرار بگیره، این خیلی بعیده. قاعدش اینه که علامه مثل آقای خویی، مثل مامقانی، مثل بزرگان دیگری که در عصور متأخر نشستن بحث کردن و بررسی کردن، شبیه اینی که الان ما داریم بحث میکنیم، اجتهادی کرده گفته که این ثقتون. پس ثقتونی که در اقوال متقدمین باشه اون انحسنه و میتواند معتبر بشه، اما ثقتونی که در اقوال متأخر باشه اون انحدسنه و اجتهادنه و ارزشی ندارد. این اشکالیه که به این مسئله شده که آقای خویی و کثیری از بزرگان همین میگن که نه اینا دیگه اعتبار اونجا نداره. بله بعضی هم البته در نقطه مقابلش گفتن نه، گفتن که تا زمان مرحوم علامه اونها این قصه اینجور نبوده که مثل زمان ما باشه که دیگه هیچ علم سینه به سینه ای به اون شکل دیگه باقی نیست، همش از طریق منابع مکتوب دیگه منتقل میشه. نه، تا زمان مرحوم علامه و شهید و اینها احتمال وجود داره که سینه به سینه نقل شده باشه و تو اون فضای در واقع اون جامعه محدثان یک فضای آشکار و روشنی داشته که مطالب از نسلی به نسل دیگه منتقل می شده، نه در حد خبر واحد و اینها، در حد شیا و اینها. و تا زمان مرحوم علامه و شهید که صاحب دو کتاب رجالی مهم هستن این احتمال وجود داره. ظاهری هم وقتی هم که کسی میگه ثقتون یا ضعیفون، ظاهرش اینه که داره خبر انحسن میده. با این دو تا نکته و مقدمه برخی اعتماد دارن به توثیق و تضعیف های مرحوم علامه و مرحوم شهید در عرض شود که درایه اون کتاب رجالی علامه و شهید که با این دو مقدمه میگن نه توثیق و تضعیف های اون هم میشه قبول کرد. این دو مقدمه هم اینه، یکی اینکه ظاهر این که میگن ثقتون ضعیفون، ظاهرش اینه که داره خبر عن حسن میده. دومم این که امکانم داره که این عن حسن باشه، یعنی یه فضایی در جامعه محدثان شیعی وجود داشته که سینه به سینه منتقل می شده است و در اون فضای عمومی گفته می شده که مثلا یا آقا همه قبولش داشتن، حالا متقدمین توجه به این نداشتن یا مهم نمی دونستن، در مقام حسرم که نبودن ذکر نکردن، اینو ذکر کردن. و این جامعه حدیثی مثل جامعه ایست که الان هم شما الان از زمان شیخ حالا بگیرید تو این 100 سال 200 سال مثلا بگیرید بیاد جلو، تو جامعه حوزوی یا فقها ها یه چیزایی دیگه روشنه که سینه به سینه نقل میشه، که معمولا تا حالا یکی دو قرنش خیلی خوب میمونه اینجور چیزا، ولی گاهی ممکنه بمونه دیگه، تا 5-6 قرن هم یک فضای سینه به سینه ای وجود داره که مجموعه ای از معارف و حوادث و وقایع در اونجا همینجور ماندگاره تو اذهان به شکل یک شیاع. و این نقطه در نقطه مقابل اون نظریه است. این حالا اصل قصه اینطور شد که در مورد حالا به عبارت اخرى به شکل کلی در مورد علامه و شهید که صاحبان کتاب رجالی هستند و در اونها توثیق و تضعیف هایی آمده که در کتب متقدمین اون 4-5 کتاب رتبه اول نیست، می شود اعتماد کرد یا نه؟ اینجا همین دو نظریه است. یه نظریه مثل آقای خویی که میگن نه اینا ان حدسنه اجتهادی است و آرای اجتهادی اونها به درد خودشون بخوره، برای دیگران ارزشی نداره مگر اینکه ادلهشون رو بپذیرن. این رأی اول و مسلک اوله. در نقطه مقابل هم مسلک کسانی است که به اینها اعتماد میکنن بر اساس اینکه ظاهر اینها خبر عن حسنه و اینم امر منتفی نیست، ممکنه که اون فضای عن حسن و شیاعی که در زمان شیخ و نجاشی بوده تا اون وقت ادامه داشته باز هم در چند قرن بعد ادامه داشته، چون زمان شیخ و نجاشی مفروض اینه که میگیم اون شیاع ثقه و ضعیف بودن وجود داشته در جامعه حدیثی و فقهی. دو قرن دیگه، 3 قرن دیگه هم، 2 قرن دیگه هم باید بگیم این تداوم داشته. این دو مسلکیه که وجود داره. حالا ما چی میگیم؟ ما مسلک سومی که تفصیل عرض میکنیم، مسلک سوم اینه که نه اونطور میشود گفت که مثل آقای خویی جازم بود که آقا دیگه همه چیز قطع شد و هر چه اینا میگن اجتهادیه. این فرمایش گرچه درسته اما نه به این قاطعیت کلی، و نه هم اونطور که مسلک دوم انتخاب کرده که اینا توثیق و تضعیف هاشون در فضای انحسن است، اون فضای حس و شیاع ثقه و ضعیف بودن باقی مونده تا قرن 6 و 7 اونها که زمان علامه و بعد شهید اونها باشه. نه، این اصل اونیست که بیشتر به سمت همون فرمایش های خویی باید رفت که خیلی بعیده در 7-8 قرن بگیم این شیعه و اون جامعه اون امر بین الاذهانی در جامعه شیعی، جامعه محدثان و روات و فقه ها باقی مانده به طور که در زمان مثلا شیخ و نجاشی بوده. نه، این خود با فاصله چند قرن بعیده، خیلی اعتبار باش مساعد نیست. اما در این حال نمیشه همه جام بگیم نه. تفصیلش اینه که در بعضی از روات یا شخصیت های شناخته شده و پرحدیث و مهم این ممکنه بگیم که قبلی ها ساکتن و سکوتشون هم ضرری به کار نمیزنه، برای اینکه بعد خواهیم گفت چون در مقام حصر نبودن که همه چی و همه جا رو بگند و اینها، اونا توجه نداشتن، از قلمشون افتاده، لازم نمیدونستن، ولی چون این آدم مهم بوده اون فضای اعتماد به او و شیاع اعتبار یا ضعف او این باقی بوده تا زمان مرحوم علامه. اینه که فی الجمله ممکنه بگیم در بعضی از کسانی که از یک نام و نشانی برخوردارن به لحاظ شخصیتی، کثرت حدیث و امثال اینها، اون فضا باقیه. چون میدونی هرچه آدم ها بزرگتر باشن، اون وضع زندگی و شخصیتیشون به شکل بین الاذهانی در عمود زمان بیشتر باقی میمونه و این نمیشه کلن نفی کرد. و کسی مثل احمد ابن محمد ابن یحیی عطار هم میشود بگیم از این قبیله، یعنی آدمی بوده که حالا هم آزاده بوده، هم نسبتاً روایت زیاد داره، هم ضعفی هم که براش چیزی نقل نشده در اون چیزها. و خود محمد بن یحیی عطار قمی که 4-5 هزار در 4-5 هزار سند قرار گرفته، پسرش هم در همون سلک بوده و این ممکنه بگیم که کلام علامان هم اینقدر هم بی ریشه نیست از لحاظ انحسه. بازم میبینید که نظیر اون شواهد قبلی ما میگیم بله علل اصول اینا نمیشه اعتماد کرد، ولی در یک کسی مثل احمد محمد یحیی عطار این احتمال وجود داره. بازم نمیگیم این طرفش حتما اینجوری هستا، میخوام بگیم احتمالش وجود داره، چون مسیر تجمیع ظنون داریم میریم جلو.